ساعت در ایران 9 شب است. صدای رادیو فردا را از پراگ می شنوید. دور پنجم مذاکرات ایران و قدرت‌های جهانی در وین آغاز شد. وزیر خارجه آمریکا میگوید واشنگتن برای تقویت آتش‌بس به بازسازی غزه کمک می‌کند. و صادق لاریجانی و مصطفی تاج‌زاده به رد صلاحیت‌ها انتقاد کردند. من امیر پوریا هستم و در این نوبت خبری شامگاهی سه‌شنبه 4 خرداد 1400 همزمان با 25 ماه مه 2021 همراه شما. قدرت‌های جهانی روز سه‌شنبه پنجمین دور مذاکرات با ایران را به هدف بازگشت آمریکا به برجام و اجرای کامل تعهدات هسته‌ای جمهوری اسلامی در وین پایتخت اتریش از سر گرفتند. این دور از مذاکرات یک روز پس از آن آغاز شده که آژانس بین المللی انرژی اتمی توافق همکاری سه ماهه خود با تهران برای نظارت بر فعالیت‌های هسته‌ای ایران را یک ماه دیگر تمدید کرد. این توافق اگرچه موضوع مذاکرات هسته‌ای وین نبوده است، اما اگر ایران آن را نمی‌پذیرفت احتمالاً شرایط مذاکرات پیچیده‌تر می‌شد. در این حال ایالات متحده به طور مستقیم با ایران مذاکره نمی کند، اما هیئتی از واشنگتن به سرپرستی راب مالی نماینده ویژه جو بایدن در امور ایران در وین حضور دارد. نمایندگان آلمان، فرانسه، بریتانیا، روسیه و چین بین ایران و آمریکا میانجیگری می کنند تا مذاکرات این دو کشور به طور غیر مستقیم انجام شود. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده تأکید کرد واشنگتن با هدف تقویت آتش‌بس میان حماس و اسرائیل از بازسازی غزه حمایت خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای بلینکن که به خاورمیانه سفر کرده است، سه‌شنبه گفت آمریکا باید اطمینان حاصل کند گروه حماس که واشنگتن آن را یک گروه تروریستی می‌داند از این کمک‌های انسان دوستانه بهره‌مند نخواهد شد. این اظهارات در شرایطی مطرح می شود که غزه تحت محاصره قرار دارد و کنترل نحوه توزیع کمک های انسان دوستانه ای که وزیر خارجه آمریکا مطرح کرده در این منطقه دشوار است. از 4 روز پیش یک آتش بس نانوشته به جنگ میان ارتش اسرائیل و سازمان های مسلح فلسطینی در غزه به طور موقت پایان داد. وزیر خارجه آمریکا نیز راهی این منطقه شده تا برای نخستین بار با سران اسرائیل و تشکیلات فلسطینی رو در رو گفتگو کند. مقام های اسرائیلی هشدار دادند که در صورت شلیک دوباره راکت از سوی حماس به اسرائیل، این گروه با واکنش بسیار شدید اسرائیل مواجه خواهد شد. صادق آملی لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، روز سه‌شنبه از نهادهای امنیتی برای آنچه دخالت فزاینده از طریق گزارش‌های خلاف واقع در تصمیم‌های شورای نگهبان نامید متهم کرد. صادق آملی لاریجانی که خود عضو فقهای شورای نگهبان است، اشاره‌ای به نام دستگاه‌های امنیتی دخالت کننده در رد صلاحیت‌ها نکرد، ولی به نظر می‌رسد که اشاره او به حفاظت و اطلاعات سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی باشد. بر اساس تصمیم شورای نگهبان، صلاحیت سعید جلیلی، محسن رضایی، ابراهیم رئیسی، علیرضا زاکانی، امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی، محسن مهرعلی‌زاده و عبدالناصر همتی تایید شده است. بر اساس گزارش‌ها صلاحیت دیگر نامزدها مانند علی لاریجانی، برادر صادق آملی لاریجانی، اسحاق جهانگیری، محمود احمدی نژاد، مصطفی تاج‌زاده و همچنین نامزدهای زن از جمله زهرا شجاعی تایید نشده است. در همین زمینه مصطفی تاج‌زاده از چهره‌های اصلاح طلب که در انتخابات ریاست جمهوری رد صلاحیت شده، روز سه‌شنبه شورای نگهبان را متهم کرد که به گفته او به حقوق ملت تجاوز می‌کند. او با انتشار بیانیه افزود کار از مهندسی انتخابات گذشته و به انتصابات رسیده است. مصطفی تاج‌زاده در واکنش به رد صلاحیت خود گفت در جهت لغو نظارت استصوابی و پایان بخشیدن به مهندسی انتخابات توسط حزب پادگانی و آزاد کردن انتخابات خواهد کوشید. او درباره راهکار خود برای آزاد کردن انتخابات و لغو نظارت استصوابی شورای نگهبان توضیحی نداده است. شورای نگهبان نیز دلیلی برای رد صلاحیت نامزدهای انتخابات اعلام نکرده است. و اما همانطور که میدانید، قطع برق در تهران و شهرهای مختلف از ابتدای خرداد به طور گسترده آغاز شده و جدول‌هایی که اعلام شده نشان میده که خاموشی‌ها ادامه خواهد داشت. مدیرعامل شرکت توانیر از مصرف بالای برق توسط مراکز رمز مرکز استخراج رمزرز به عنوان عامل کمبود برق نام برده و مسئولان دولتی معمولا به مصرف بی‌رویه برق توسط مردم اشاره می‌کنند. در همین زمینه با احمد علوی کارشناس اقتصادی گفتگو کردم و ابتدا از او پرسیدم دلایل درازمدت مصرف بالای برق و انرژی در ایران را چگونه ریشه یابی می‌کند.
چیزی رو که الان ما شاهدش هستیم در چارچوب کمبود برق محصول یه عدم تعادل است میان عرضه و تقاضا، میان تولید و مصرف، و این البته نمیتونه به طور فرضاً دفعی و ناگهانی پدید بیاد، بلکه این فرایندی بوده در این 40 سال گذشته و به اینجا رسیده. ما میدونیم که صنعت انرژی و به خصوص صنعت برق یکی از ملزومات پیشرفت جامعه در شرایط فعلی است. بسیاری از خدمات، بسیاری از کارهای تولیدی وابسته به اون هست. بنابراین اگر یک جامعه سویش توسعه پایدار باشه، طبیعتاً میباید سرمایه گذاری انبوهی رو این به صنعت و البته تنوع اون بکنه. در 40 سال گذشته نرخ سرمایه گذاری ثابت در ایران چیزی نزدیک صفر تو کل صنایع و از جمله صنایع انرژی. اگر قرار است رشد اقتصادی در یک جامعه باشه، میبایست تولید انرژی ها و البته با تنوع خودش زیاد باشه به نحوی که بتونه کمک بکنه به افزایش تولید در سایر رشته‌ها و البته افزایش مصرف. چرا؟ برای اینکه خود افزایش مصرف یکی از متغیرهای رشد اقتصادیه. خب حاکمیت اولویتش این نبوده که در امور تولیدی و بخصوص مربوط به انرژی سرمایه گذاری کنه، یا سرمایه گذاریش کافی نبوده، و در نتیجه الان ما شاهد این قضیه هستیم. حالا دلایل گوناگون کوتاه مدت براش ذکر میشه، مثل اینکه فرضاً صادرات به کشوری مثل عراق، یا فرضاً استخراج این رمز ارزها یا اموری از این قبیل. ولی بدانیم موقع این متغیرهای کوتاه مدت میتونه تأثیر بذاره و بازار انرژی رو از اون تعادلش خارج بکنه که شکاف اساسی وجود داشته باشه و اون تعادل لرزانی باشه.
از جمله تحلیل‌هایی که خود مسئولین ارائه میدن، معمولا متوجه این هست که مردم مصرف انرژیشون در ایران خیلی با جاهای دیگه دنیا فرق داره. شما تحلیلتون درباره تحلیل معمول و رایج مسئولین نسبت به وضعیت کمبود برق چیه؟
خب این نگاه سنتی فراافکنیه. بیاد بیاریم که در کشورهای دیگه، حتی اگر فرضاً ایران رو در نظر بگیریم که مصرف سرانه بسیار بالاست نسبت به کشورهای دیگه، این پرسش مطرح میشه خب چرا اینجوره؟ استفاده از عبارت مردم که واژگان مبهمی است نمیتونه این موضوع رو حل بکنه. چرا؟ برای اینکه بخش قابل توجهی از این انرژی در عرصه صنعتی استفاده میشه، تنها مربوط به مصارف خانگی نیست، که اونها هم نوسازی نشدن، اونها هم سرمایه گذاری نشده. و البته در مورد مسائل مربوط به مصرف خانوار هم میشد با نوسازی شیوه مصرف خانوار اون رو طوری سازماندهی و هدایت کرد که مصرف کاهش پیدا بکنه و نیاز نباشه به این به اصطلاح سیاست هایی که الان حاکمیت استفاده.
یعنی در واقع مقصودتون در خود تولید محصولاتی است که کمتر برق و انرژی مصرف میکنند؟
بله، در صورت این که فرضاً در مصارف خانگی، چه در مواردی که برای سرمایش یا گرمایش استفاده میشه از تکنولوژی پیشرفته، فناوری پیشرفته، مثلا لباسشویی یا ظرفشویی، اگر تکنولوژی پیشرفته استفاده بشه میشه مصرف رو ورد پایین. منتها باید پرسید خب چرا اینجوری نشده؟ اونم به خاطر نبود سرمایه گذاری، به خاطر اینکه مدرنیزه نشده صنایع ایران و همون دستگاه‌ها و همون تکنولوژی قدیمی استفاده میشه. اگه سرمایه گذاری شده بود به نحوی که اقتصاد ایران به سمت اقتصاد توسعه پایدار گام برداشته بود، هم مصرف به نحوی سیاست گذاری میشد، به نحوی سازماندهی میشد که مصرف کاهش پیدا میکرد، و تنها تکیه بر اینکه فرضاً قیمت ها رو بالا بردن یا فرضاً یارانه ها رو کاهش دادن برای و قیمت ها رو به بازار آوردن، این البته یک راه حلی که یک جاهایی جواب میده، منتها اصل مشکل اون ناکارآمدی سرمایه گذاری چه در عرصه تولید انرژی برق چه در عرصه مصرف، و اونم به خاطر این است که در چارچوب این سیاست گذاری های حاکمیت در این 40 سال اساسا این مسئله، این موضوع، مسئله این بوده که اولویت داشته باشه.
و بعد از شنیدن دیدگاه آقای احمد علوی در ریشه یابی دلایل دراز مدت مصرف بالای برق و کمبود برق در ایران، به صدا و پیام شما مخاطبان رادیو فردا گوش میکنیم.
خاموشی هایی که الان در مشهد هست و سراسر ایران 99% مقصر اصلیش خود برق منطقه هست. خود برق منطقه خودشون دارن تولید ارز دیجیتال میکنن، ولی فکر کنم مردم ایران نمیفهمن. ارز دیجیتال میبینن ارزش مالی زیادی داره، ارزش پولی زیادی داره. خود برق منطقه از وزارت نیروی دروغگوش گرفته که در رفسنجان مزارع به اصطلاح تولید بیرکون داره، نمیدونم ارز دیجیتال داره، گرفته بگیری تا بیاد تو تهران و مشهد و سراسر ایران. فکر کنم مردم ایران نمیفهمن وزیر نیروی نالایق.
برخی بر این گمانن که نام ابراهیم رئیسی از صندوق آرا بیرون میاد، ولی نظر من چیز دیگه است. ابراهیم رئیسی کاندیدا شد تا توی وقت مناسب به نفع هر آن که مورد نظر خامنه ای و رئیس جمهور آینده مقرر شده کناره گیری کنه. گذشت از این که علی خامنه ای از عملکرد رئیسی و حجم گستره نقض حقوق بشر تو دیوان قضایی کشور راضیه، آیا جایگزینی که بتونه رضایت خامنه ای رو جلب کنه برای پست ریاست قوه قضاییه وجود داره؟
صدا و سیما مرتب تیت میزنه برای انتخابات ریاست جمهوری و از اون به عنوان تغییر نام میبره. دیگه نمیگه تغییر به چی، بد به بدتر و بدتر به بد. تا حالا که همیشه مردم گزینه بین بد و بدتر رو داشتن، بد انتخاب میشد. این دفعه که مردم اصلا قرار نیست برن رأی بدن، از همین حالا بدتر رئیس جمهوره دیگه.
آقایون خسته نکنید، خسته نکنید. این بار آقای رئیسی رئیس جمهور از رهبر قول گرفته که حتما باید اسم من تو صندوق بیرون. حالا میخواید بیرید، میخواید نیم رأی بیرید، رأی ندید. رئیس جمهور آینده ایران آقای رئیسیه. حالا خود خسته نکنید دیگه.
خانم نرگس محمدی، شما افتخار ایرانی.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00420221122113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
اسماعیل خویی، شاعر مشهور معاصر و از بنیانگذاران کانون نویسندگان ایران، در تبعیدی خودخواسته و دور از وطن در سن 83 سالگی در لندن چشم از جهان فرو بست. شاعری که همیشه چشمش به ایران بود و در شعرهایش از زندگی در غربت می گفت. اسماعیل خویی شاعری بود که جهانبینیش و دلبستگیش به آزادی، حق و عدالت را در سطر سطر اشعار خود متجلی می کرد. سروش مظفر مقدم، شاعر و روزنامه نگار در ایران، درباره جایگاه اسماعیل خویی در ادبیات فارسی به رادیو فردا می گوید:
اسماعیل خویی یکی از مهمترین شاعران 4-5 دهه گذشته است در ایران، از شاعران جریان شعر نو و شعر سپید، هرچند که در قالب‌های کلاسیک از جمله غزل هم اسماعیل خویی چرب دستی و مهارت بسیار داشت. تاریخچه زندگی اسماعیل خویی مصادف شد با اتفاقات بسیار مهمی در فلک سیاسی و اجتماعی ایران، از جمله کودتای 28 مرداد، از جمله 15 خرداد، بعد انقلاب بهمن 57، و بعد متاسفانه اسماعیل خویی به دلیل مواضعش، مواضع آزادی خواهانه‌ای که در واقع داشت، مجبور به مهاجرت ناخواسته و بگونه‌ای تبعید شد. در تبعید هم دست از نوشتن و از سرودن نکشید، هرچند مضمون و ساختار اشعارش تغییر کرده بود با آنچه که پیش از انقلاب ازش دیده شده بود و منتشر شده بود. منتها کماکان جایگاه خودش رو به عنوان یک شاعر نوگرا، یک شاعر آزادیخواه و یک چهره فرهنگی و ادبی فعال حفظ کرده بود، با اون نگاه فلسفی منحصر به فردی که اسماعیل خویی داشت به دلیل تحصیلاتش در حوزه فلسفه و درک عمیقی که از جهان پیرامونش داشت. من تسلیت میگم به همه دوستداران شعر معاصر، به خانواده خویی از جمله دخترش سبا خویی، و امیدوار هستم که این ضایعه رو بتونیم تحمل بکنیم.
صدای سروش مظفر مقدم، شاعر و روزنامه‌نگار در ایران، را درباره جایگاه اسماعیل خویی که به تازگی در لندن درگذشت می‌شنیدید. ما هم یاد او را گرامی می‌داریم و به این ترتیب این نوبت خبری رادیو فردا در اینجا به پایان می‌رسه. تا بخش‌های بعدی با ما باشید.